رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر خواهد داشت. با شماره ببخشید با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من از ایران مزاحمتون میشم. من یه خانم 29 ساله هستم، 5 ساله ازدواج کردم، فرزند اول خانوادم، 2 تا برادر دارم، یکیشون از خودم 2 سال کوچیک‌تره، یکیشون 3 سال و نیم کوچیک‌تره. آقای دکتر، من الان مشکلی که دارم در مورد روابطم با مادر شوهرم هست.
ببخشید عزیز، همسرتون چند سالشه؟
آقای دکتر، همسرم 7 سال از من بزرگتر هستش و فرزند آخر و ششم خانواده هستش.
اوکی، هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی هستم. الان کار نمی کنم چون یه دختر 2 سال و 3 ماهه دارم. همسرم هم دندون پزشک هستن.
اوکی، روزی که با هم، چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید یا یه مقدار جنبه سنتی داشت؟
آقای دکتر، جنبه سنتی داشتش، ولی فکر می کنم از وقتی هم دیگر رو دیدیم و با هم آشنا شدیم، صحبت کردیم، تا وقتی که عقد کردیم 5 ماه طول کشید.
آیا در اون زمان خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن؟
بله، مشکل خاصی نداشتن، یعنی تقریبا، یعنی خیلی ایراد خاصی نمیدیدن، ولی خب بیشتر تصمیم به عهده خودمون گذاشتن.
اوکی، 5 تا خواهر و برادر همسرتون ازدواج کردن؟
بله آقای دکتر، همشون ازدواج کردن، حتی یکی دوتاشون حتی نوام دارن، چون تفاوت سنیشون مثلا با من خیلی زیاده.
حالا این دخالت یا هرچی هست که بعدم بهش میرسیم از جانب مادر شوهر فقط نسبت به شماست یا نسبت به عروس و دامادهای دیگر هم هست؟
آقای دکتر، نمیتونم بهش بگم دخالت. اگر براتون توضیح بدم بیشتر متوجه میشین. صحبتی که میخوام بکنم اصلا در زمینه دخالت کردن ایشون نیستش.
خب پس بفرمایید عزیز.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای دکتر، من مادر شوهرم خب به هر حال یه خانم خیلی قدیمی و سنتی هستن و خب از اول خانه‌دار بودن و الان حدود 20 سالی هستش که همسرشون فوت کردن و ایشون کلن خب هیچ درآمد مالی از جایی ندارن، فقط خب به هر حال از طریق بچه هاشون امرار معاش میکنن. منتها همسر من چون هم دندون پزشک هستن، هم از نظر مالی به هر حال بعضشون از بقیه بهتر هست، بیشتر همه انتظار دارن که ایشون مثلا به مادر رسیدگی بکنه و خود مادرم به هر حال با همسر من خیلی راحت تره، چون خیلی سالم به هر حال این دوتا با هم زندگی میکردن و اینا، یه جورایی مثلا با همسر من راحت تره. ولی خب همسر من اصلا از اون پسرای مامانی و وابسته و اینجوری نیستش. ولی آقای دکتر، البته من همسرم 4 تا خواهر داره، یه برادر، و خواهرای همسرم یکیشون فقط کار میکنه، بقیه همه خانه دارن. منظورم اینه که درآمد خاصی اونا ندارن. ولی آقای دکتر، من نمیدونم، شاید من اشتباه فکر میکنم. من آقای دکتر، از اینکه همسرم بیشتر مجبوره مثلا حالا به هر حال به مادرش یه رسیدگی بکنه، گاهی وقتا آقای دکتر خیلی ناراحت میشم، یه جورایی مثلا ببخشید احساس میکنم مادر شوهرم مثل حبوی من میمونه، اصلا احساس خوبی ندارم. از اولی هم که با هم ازدواج میخواستیم بکنیم، همسرم به من گفت این موضوع رو، گفت به هر حال من خوب وظیفه دارم به مادرم رسیدگی کنم، چون اون هیچ درآمدی نداره از جایی. ولی آقای دکتر، اون موقع من قبول کردم، ولی وقتی وارد زندگی شدم احساس کردم که خیلی این موضوع سخته. البته همسر من آقای دکتر اصلا اینجوری نیست که به ما رسیدگی نکنه، به مادرش رسیدگی کنه.
اینا صبر کنید، اینا 6 تا بچه‌ان، سهم هر کدومشون به یک اعتبار میشه کمی بیشتر از 16%. آیا همسرتون با توجه به اینکه 3 تا از اون بچه‌ها دختران بیشتر از 1/3 هزینه های مادر رو میده؟
آقای دکتر، 4 تاشون دختران، همسر من و یه برادر پسرم.
اوکی، 4 تا. آیا همسر شما نزدیک به نیمی از اون هزینه ها رو میده یا کمتر از نیمی از اون هزینه ها رو میده؟
والا آقای دکتر، اونجوری بخوایم حساب کنیم، مثلا شاید اگه قرار باشه حالا هزینه های یه ماهو در نظر بگیریم، مثلا 2/3 رو همسر من میده، 1/3 هم بقیه اونا میدن. مثلا برادرش هم خب یه مقدار میده، ولی بیشتر مثلا انگار همسر من باید این کارو بکنه. دختران بیشتر اگه یه مناسبتی چیزی باشه مثلا
خودشون که درآمدی مشخص ندارن، از دم 3 تاشون بعد از شوهرشون یک اعتبار بگیرن بدن به مادرشون، بنابراین سهم 2 تا پسر بیشتر میشه و اون دختری که کار میکنه. بنابراین من میتونم اون 3 تا رو نادیده بگیرم، بعدم با توجه به وضعیت درآمد بیشتری که همسرتون دارن، بعدم مهمتر از اون بچه آخرن عزیز، برخی از اوقات بچه آخر سنگ صبور مادر، به یک اعتبار یار و مونس مادره، به ویژه اینکه ایشون 20 سال قبل پدر رو از دست دادن، بنابراین یه ارتباط ویژه‌ای بین ایشون از دوره نوجوانی که مثلا 16 سالشون بوده تا الان، و به نظر من اصلا شما قرار نیست به این موضوع این گونه نگاه کنید، نه حقتونه به نظر من، نه سالمه، نه درسته، نه خوبه، و ناشی از یه احساسی است که برمیگرده به فرزند اول بودن شما، که کمی با اومدن 2 تا پسر در یه حسادت و رقابت بیهوده‌ای بودید و هستید عزیز. اصلا به نظر من نه تنها این حرف رو نزنید، نه تنها واکنشی نشون ندید، حتی اگر شما سبب بشید که همسرتون 10% بیشتر بدن، رابطه شما از این طریق خیلی خیلی بهتر میشه. اصلا یه کار اخلاقی و انسانی کردید که اون سبب میشه شما اگر اون 10% رو به خود شما میدادن که هر کاری باش بکنید، حتی 1/10 اونم لذت و آرامش رو بتونید بره. اصلا فراموشش کنید عزیز، یعنی اینقدر که نه کنجکاوی کنید، نه بخواید بدونید، نه دخالت کنید، نه هیچی. اصلا با توجه به اینکه سن ایشون هم باید اون ور 70 باشه، درسته؟
بله الان 72
فکر کنم، 3-4 سالو دارن. بنابراین با توجه به این وضعیت، حتی اگر یه بانوی سال خورده‌ای بودن که حالا نمیدونم اصلا این سال خورده هست یا نه، چون خودم هم داره بر میخوره، سال خورده‌ای بودن که اینجوری هم حتی نسبتی هم نداشتن یا آشنا یا دوستی داشتن، من فکر میکنم همسر شما اگر یه ارتباط و احساسی با اون خانم، حالا خالشون بود، عمشون هم بود، میداشتن، چه رسه به اینکه مادرشون باشه. بعدم 4 تا دختری هستن که 3 تاشون کار نمی کنه. اصلا بیاد از این فاز بیرون، اصلا نخواهید بدونید، نخواهید ارزیابی کنید، نخواهید مقایسه کنید، اصلا بیاد فرا روی این بازی ها قرار بگیرید، برای اینکه اذیتتون میکنه، آسیب به خودتون میزنید، آسیب به رابطتون میزنید، همسرتون نسبت به خودتون منفی میکنید، اما از این که به گوش بقیه خواهرها و برادر برسه یا به مادر، که همه چیزو بی خودی خراب میکنید به خاطر هیچ عزیز. و بعدم به هر حال اینا یه مدتی داره، بگذارید این مردم احساس خوبی بکنه که از مادرش بعد از پدرش مواظبت و مراقبت کرده. بعدم شما رو قطعتون حتی کرده، ولی داشتید میگفتید که به هر حال مواظب و مراقب من و دخترمون هست. پس بنابراین که اصلا جایی برای حرفا نیست.
بله آقای دکتر، معذرت میخوام، واقعا خودش خیلی مرد خوبیه، ولی آقای دکتر
نه، من یه چیزی بگم قرار... نه سر کنی، نه مرد خیلی خیلی خوبیه، ولی شنیدم زنش خیلی خوب نیست.
آقای دکتر، مثلا بذارید من یه نمونه بگم. میدونم شما من رو دعوا میکنید، ولی من نمیدونم چطور این حسم رو خوب کنم. مثلا آقای دکتر، ما اگر الان عروسی دعوت بشیم، مادر شوهرم هم دعوت باشه، عروسی فامیل باشه، ایشون زنگ میزنه به همسر من، میگه مثلا سر راتون بیاین دنبالم، منم ببرید. خب ولی آقای دکتر
نه، این نه، خب این
مثلا زنگ بزنه به دخترش بیاین منو ببرید.
نه، این کاریست که به هر حال نمیدونم، در ایران یه مغازه هست، من قبلا که بودم تفنگ میفروخت. میدونید شما الان برید فردا یکیشو بخرید و ایشون رو با یک گلوله بزنید، دختر دست از مسخره بازی بردار. و اصلا ببینم شوهر دندون عقلت رو هم کشیده، اصلا در بیا از این بازی. اصلا همه وقتی شما میاد یه احساسی میکنن که این چه عروس خوبیه که شوهرش هم باش راحته، هم خودش راحته، که مادر شوهرشو داره با خودش میاره، دست بردار دختر. اصلا این بازی بعد نمیدونی چه نصب کنید.
این روابط طبیعیه توی ایران
عزیزم، نه تنها طبیعیه، اخلاقی، انسانی، سالم، خوبه. اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ اصلا من ببینم که یه فرض کنید خانمی آمد با شوهرش، بعد مادر شوهرش هم با خودش آورده، من احساس خوبی راجع به اون زن میکنم. برای که کسیست که خواسته یه کاری برای شوهرش، برای مادر شوهرش و بیش از همه حتی برای خودش از نظر اخلاقی انسانی بکنه. اصلا چیکار؟ من نگران دخالت برای به هم ریختن زندگی هستم، ولی نگران اصلا این موضوع نیستم عزیز. اصلا تمام این پولا رو که جمع کنی، تمام این وقتا رو که جمع کنی، به یک صدم اون واقعا احساس بدی که تو بعدن و با خودت و همسرت، همسرت با خودش حتی احساس گناه و فکر کنه مثلا تحت تاثیر زنش قرار گرفت، بعد کاری کرده که مادرش دوست نشده، بعد مادرش ناراحت شده، بعد قصه خورده، بعد میدونی آخه عزیز اصلا جایی برای این حرفا نیست. بعدم به من نگو من یه حس و احساس میکنم، حس و احساس تو برز دور، برگرد برو جلو آینه بگو دختر بسه، همین حرفی که من زدم.
آقای دکتر، مثلا فقط یه چیز دیگه من بگم. مثلا آقای دکتر، خداییش حالا زن بدی نیستن واقعا، البته خب یه تفاوت‌های آدم با هم داره.
نه. مثلا آقای دکتر واقعا ایشون در سن 74 سالگی با تو دختر 29 ساله تفاوت‌های، بابا عجب، ببینم این کشف رو تازه کردی یا این که مثلا الان خواب به سر زده بیدار شدی تو خواب دیدی.
نمیدونم آقای دکتر، آخه مثلا ببینید ما اگه بخوایم بریم مسافرت، خب ایشون اصلا هیچ وقت نمیگه مثلا منم میخوام بیام، خب تا حالا نشده بگه. ولی دکتر من خودم همش احساس میکنم که الان مثلا ممکنه اینم دلش بخواد بیاد، من همش اذیت میشم. آقای دکتر
اخلاقی انسانیه که وسط این آدم بمونه عزیز. من برخی از وقت میخوام با یک کسی کمک کنم، دو دلم بکنم نکنم، چند اندازه همه ما گیریم عزیز. وقتی که مثبت و خوبه چه خوب، وقتی که بده چه بد. بعدم اصلا از این حال بیا بیرون عزیز، تو رو از با در میاره. یعنی روزی که این گونه به موضوع نگاه میکنی، توی صحنه من باید کاری بکنم یا از من یا به هر حال از فامیل یا خانواده ما زده میشه، از این که ببریمش نه. روزی که آدم یه حال و احساس خوبی داره به خاطر کاری که به دیگران میکنه، روزی که آدم احساس بدی میکنه به خاطر اینکه دودل اون کارو بکنه یا نکنه، همه اینا اخلاقی انسانی عزیز. ما با اینا انسان میشیم و الا تبدیل میشیم به یه تاجر حریص، بیمار، پول پرست، دنبال همه چیز به خاطر هیچیه. اصلا راها کن عزیز، فکر کن مادر خودته، شرایط سخت و بدی هم داره، هیچ کس دیگه هم نیست و تو باید ازش مواظبت کنی. خوشبختانه اینقدر شوهر خوبی داری که اون داره این کار رو میکنه و همین. اصلا فکر نکنم بی خودی هم درباره حس تو احساس تو اینا حرف نزن، اصلا برای من هیچ معنی نداره. موضوع خودت و شوهر که دختر باش به جای این سکتر بازی الان برو راحت بگیر بخواب بگیرم، از فردا از این کارا نکنیم. به هر حال موضوع خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحالم کردید، ممنونم.
مرسی عزیز،
خدا نگهدار، خدا حافظ، ممنونم،
شب بخیر. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
کارز پروڈکشن با افتخار تقدیم کند، دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر، شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست پختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان درباره سفر 3 شب و 3 روزمون به انسنادای مکزیک عرض میکنم که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود. از اونجا که کشتی رو در حقیقت در اختیار گرفتیم، چارتر کردیم، 2613 نفر هموطن و همزبان رو میتونیم اونجا داشته باشیم که خواهیم داشت. برنامه ها برای دوستان تدارک دیده شده، به زودی اسامی هنرمندان و خوانندگانمون رو اعلام خواهیم کرد. هر شب برنامه موسیقی و رقص هست. فرصت خوبی است به جهت آشنایی و دوستی. خوشبختانه پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و دوستان داروساز میتونن از 3 ساعت کردیتی که مربوط به ادامه تحصیلات یا برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون لازمه ازش استفاده کنن. و به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. اما قرار این است که هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. ضمن این نکته عرض کنم که تلفن 800 کامرشال ترابل با یه اشکالی روبرو شده، نتیجتا همه جا میتونید از تلفن 818-883-8100 اطلاعات لازم رو بگیرید و یا جای خودتون رزرو کنید. از اول دسامبر یعنی 11 روز دیگه هم قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، با 1-818-883-8100 تماس بگیرید. ضمن یادآور میشم که شنبه 11 مارچ ما در دولبی تئاتر که محل برگزاری مراسم اسکار سال آینده هم خواهد بود و چند روزی قبل از اون انجام شده، سالگرد رادیو همراه رو داریم و این به جهت اینه که دوستان برنامه گذار بدانن که شنبه 11 مارچ چنین برنامه‌ای در شهر در لس آنجلس یا هالیوود برپاست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین آقای
دکتر؟ من خوبم، بفرمایید.
صدای منو واضح دارین؟
صداتون واضح دارم ولی آهسته دارم، اگر بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله بله. خب آقای دکتر، من راستش بخوای اصلا نمیدونم چجوری اینقدر که علاوه فکری در هم هستم، نمیدونم از چه موضوعی شروع کنم به صحبت. ولی مهمترین مسئله که الان دارم اینه که من 33 سالم هست و حدودا 3 سال هست که به صورت غیرقانونی وارد استرالیا شدم. یک سال حدودا یک سال دو ماه توی کمپ بودم و الان حدودا میشه گفت 2 سالی که بیرون هستم. توی ایران لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم و اومدم اینجا. ما 10 تا فرزند هستیم، من فرزند ششم هستم و اینکه بین و بعد اختلاف سنی که دارم، یه خواهر از خودم بزرگتر و یه خواهر از خودم کوچیک‌تر، یعنی با اختلاف یک سال منظورم اینه، و اینکه فرزند اول و آخر پسر هستم و 8 دختر هستیم. و اینکه حالا من داداش بزرگم الان 90 داره، 90 بودن 22 سالشه، و اینکه توی خانواده خیلی پرجمعیت بودم. حالا مسئله ای که هست اینه که الان که من وارد استرالیا شدم اصلا اوضاع روحی خوبی ندارم و یه جورای پشیمون شدم.
حالا سب کنی، آیا در ایران اوضاع روانی خوبی داشتی؟
توی ایران خیلی اوضاع خوبی داشتم، علاوه روحی.
پس چرا به صورت مهاجر غیرقانونی با اون همه گرفتاری از ایران بیرون زدی؟
به خاطر اینکه اونجا احساس کردم، به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که توی زندگی داشتم برای من پول بود، یعنی اینکه من خیلی دنبال پول بودم و اینکه فکر میکردم اگر بیام اینجا خیلی راحت‌تر میتونم درآمدزایی کنم.
چرا؟
ولی خب اصلا
شما که دنبال پول بودید، در ایران رشته زبان توش خیلی پوله؟
نه اینجور نبود. من یه آدمی هستم که خیلی اهل تخیلم و چیزی که یادم هست از دوران بچگی تفریح هم این بود که سریع‌تر برم خونه، برم توی رخت خواب و بشینم رویا پردازی کنم. و یادم هست اصلا کلا من دبستان هنوز مدرسه نمی‌رفتم، برای خودم رویا داشتم و سه خودم می‌نشستم داستان تخیلی می‌نوشتم و این موضوع همیشه همراه من بوده و هیچ وقت نتونستم اونو ترک کنم. یعنی در حقیقت اون دنیایی که برای خودم درست کرده بودم همیشه یه دنیایی بوده که الان تازه دارم واقعیت رو میفهمم و دیدم اصلا اون چیزایی که من فکر میکردم اصلا نیست. خب و در حقیقت من همیشه عادت داشتم اصلا تابستونا بشینم رمان زیاد میخوندم، داستان زیاد مینوشتم، فیلم خیلی نگاه میکردم، و در حقیقت همیشه یه دنیای تخیلی برای خودم داشتم. توی ایران من زمانی که به من میگفتن او تو چون من خیلی درس میخوندم، خب تنها کسی بودم که توی خانوادم درس میخوندم، چون هیچ کسی دیگه اهل درس خوندن نبود. خب به من گفتن که تو دکتر میشی و من فکر میکردم واقعا من درسم خوبه دکتر میشم، چون حالا من تا دوره راهنمایی معدلم 20 بود، ولی توی دوره دبیرستان فقط توی حفظیات خوب بودم، یعنی که اصلا من کنکور که دادم سال اول ریاضی و فیزیک رو 0% زدم، ولی خب ادبیات بقیه درس‌ها رو همه رو 80% زدم، همه رو 90% زدم. و زمانی که من کنکور سال اول تکنسین رو تاقه عمل قبول شدم و به من گفتن خب اوکی تو که ریاضی فیزیک 0 زدی بشین دوباره بخون این دفعه کلاس کنکور برو و حتما پزشکی
قبول. بله بیا نه وارد جوب گفتگوهای اونا نشدستم، ببینید باز رفتی سراغ یه تخیل. خب گفتن که گفتم اونا چه مهمه. نه ببینید آخه شما چه کردی چون که اینقدر قرار بود؟ بعدم تمام بحث من با شما چی بود؟ شما از نوع حرفتون معلوم بود با یه رویا و خیال روبرو هست و من دلم نمیخواد برای که رویا و خیال شما را از پا در میاره، برای اینکه اون یه مکانیزم فرار از درد در کودکی هست ولی در بزرگسالی خودش موجب درده. من میخوام ببینم شمایی که حرفتون این است که اینجا اوضاع روانی بهتر شده ایران خوب بوده، نه من میخوام بگم اونجا هم خوب نبود، اونجا فقط هنوز واقعیت اون گونه خودش رو به شما نشون نده بوده، با یه جامعه آشنا بودید، با یه ذره همراه و سازگار بودید، اینجا رو به هم ریختید. ولی خب شما اون یه سال و دو ماهی سخت و سنگین رو پشت سر گذاشتید. الان در اینجا که هستید، استرالیا که هستید، چه میکنید؟
ببین آقای دکتر، من اصلا اینجا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. من توی ایران که بودم وقتی 22 سالم بود یه خوابگاه دخترانه تأسیس کردم و تا قبل از اینکه بیام اینجا اون مدیر اون خوابگاه بودم، هیچ وقت هم نمیتونستم هیچ جا کار کنم، به خاطر اینکه هر وقت هر جا کار میکردم به خاطر اینکه اون کار اون چیزی که میخواستم نبود، یا خودم از یک ما دو ما میومدم بیرون اصلا خوب نمیتونستم کار کنم، یعنی همچی دارم میخواست برای خودم کار کنم. وقتی که خوابگاه دخترانه تأسیس کردم خب خیلی خوب بود برای من، خیلی راضی بودم و اینکه یکی از دلایل این که بود من همیشه دوست داشتم یه آدمی باشم که دیده بشم، یعنی قدرت داشته باشم. و چون افرادی که اون موقع توی خوابگاه ثبت نام میکردم بچه های دانشگاه خودمون، یعنی که من 22 سالم بود و بچه هایی که ثبت نام میکردم اکثرا حالا اختلاف سنی نداشتم با خودم و اینکه من احساس میکردم مدیرم و یه آدمی اوکی هستم، احساس خوبی داشتم. و اینکه من خیلی تونستم علاوه مالی مثلا اون موقع پیشرفت کنم، ولی خب باقی که الان من خیلی به فکر خانوادم بودم، در حقیقت اون درآمدی که داشتم فقط چون میتونست که اوضاع خانوادم و حالا به یه حدی متوسطی برسونم، ولی دیگه بعد از اون تصمیم گرفتم که مثلا مهاجرت کنم.
ناخه من میخوام تو اگر اونجا یک کاروباری داشتی که باش خوب نسبتاً راحت بودی باید میوندی، بعد خانواده تو به تو چه مربوطن؟ تازه تو هم فرزند ششمی، بعدم از این دهتا که هشتاش دخترن، خب اونا هم شوهر میکردن یه کاری میکردن زندگی میکردن، به تو چه مربوطه؟
خب من نمیترسم بیتفاوت باشم و هنوزم مشکلم همینه، این که
رسم
نمیترسم بیتفاوت باشم.
یعنی چی بیتفاوت؟ کسی نخواد باخه شما کاری بیستید و قرار نیست کاری بکنی. شما که نمیتونید خودتون آتیش بزنید، شاید دیگران گرم میشن، برای اونا چرا از خودشون مثبت مراقب کنن؟ بعد اون پدر و مادر کم دان شما 10 تا بچه پشت سر هم قطار کردن. حالا بیاد برگردید. ببینید عزیز، شما تو این شرایط و وضعیت قرار برای خودتون یه کاری بکنید، حالا این جمله هم درست نیست، دلتون برای خودتون میسوزه، برای بقیه برای چی میسوزه؟ دیگران برن زندگی خودشون میکنن هر که هستن، چون اون نگاه واقع بینانه نیست. وقتی خود من خودم رو نمیتونم بکشم، حالا بگم 5 نفر دیگه هم بیاد سوار من بشید من ببرمتون، به من بگو که چه اشکالی داره اگر برگردی؟
خب اشکالی که نگه من الان 3 سال اینجا هستم، بعد اینکه الان در حقیقت هنوز پروسه‌ای که اون یک سالی که من توی کم بودم بهم گفتن که من پروسه اقامتم هنوز هیچی نشده، یعنی که مشخص نیست که اقامت میخوام بگیرم و به من نامه مهاجرت من اومده و اینکه من تا بخوام اقامت بگیرم خیلی زمان میبره، نمیخوام این همه
چه مدت میمونه؟
من الان 3 سال اینجا هستم و تازه نامه من اومده که مثلا برم ایمیگریشن و حالا دقیقا کیسم رو ارائه بدم. بعد اینکه حالا اگر هم قبول بشم، اگر قبول بشم تازه یه ویزای به من میدن 5 ساله، بعد از 5 سال دوباره باید بیستم، و بعد اینکه من یکم دوری خانوادم نمیتونم تحمل کنم، سخت برام. و اینکه فکر اینکه مثلا 10 سال بعد 5 سال بعد خانوادم ببینم پدر مادرم چی هستن، اینا خیلی اذیتم میکنه. توی مدتی هم که اومدم که خواهرم فوت کرد، بیمار بود که من اومدم، فوت کرده، و این دیگه خیلی ناراحتم.
آخه عزیزم، تو اینجا بمونی، استرالیا بمونی، تنها کاری که گفتی اجازه اقامت میگیری، ولی بعدن زندگی رو با توجه به دانشی که داری، که زبانت برای ایران شاید چیزی بود اما نه برای کشور انگلیسی زبان، بعدن میخوای وارد چه کاری بشی و بعد زندگی و ازدواج و اینا چه خواهد شد؟
خب همین، من به این فکر میکنم. من الان این 3 سالی که اومدم، اولا به خاطر اینکه من دوست داشتم یه آدمی باشم که رفتارم درست باشه، و توی ایران همیشه سعی میکردم حالا همه از هر شکلی هست، هر کاری از دستم برداره برای همه انجام بدم. من الان توی یه ریلیشنشیپ هستم که الان 2 روز پیش با ایشون حالا بحثم شد، و من به من گفتی تو یه آدم خودخواهی هست. من اینو میخوام بگم، تبدیل شدم به یه آدمی که فقط و فقط به خودم فکر میکنم. خب و اصلا نمیدونم چی کار کنم. میگم اگر من بمونم اینجا ازدواج بکنم، یعنی هیچ چیزی اینجا جدی نمیگیرم، اگه بخوام اینجا ازدواج بکنم، خب پس من دیگه باید فید ایران رو برای همیشه بزنم. از طرفی خب باید من الان
شما وقتی که ایران بودی فکر نمیکردی داری قید ایران میزنی به صورت غیر قانونی وارد میشی؟
اصلا من تصمیمی که گرفتم یه تصمیم خیلی، من همیشه دوست داشتم از ایران خارج بشم، ولی اصلا شرایطش رو نداشتم که خارج بشم. زمانی که من اومدم اینجا، یکی از بستگان ما که میخواست بیاد اینجا خانواده بود، به من گفت که اگر میخوای از ایران خارج بشی الان بیا، چون اگر من میدونستم تنها نمیتونم این مسیر رو بیام، و اون یه خانواده بود که دو سر، من خیلی یه تصمیم خیلی عجولانه گرفتم. گفتم من میرم اونجا، خب نهایتش 50-60 میلیون تومان پوله، من میرم اونجا، خب استرالیا دوست دارم خارج از کشور باشم، برم ببینم، چون از بچگی تو همون جز رویاهایی بود که داشتم. میرم میبینم، خوشم اومد میمونم، خوشم نمیاد برمیگردم. ولی زمانی که اومدم، دقیقاً زمانی بود که قانون استرالیا عوض شد و ما رو گفتن که شما هیچ وقت وارد استرالیا نمیشی و باید بری پاپ نارو و گینه. من جز افرادی بودم که همه دوستام رفتن، ولی خب دولت منو نفرستاد، و به طرز چجوری بگم، به طرز معجزه آسا یک دفعه وقتی که دیگه قرار شد من برم، قانون عوض شد و من نفر اولی بودم که وارد استرالیا شدم. توی یکم به خاطر اینکه همه افرادی بودن که خیلی خیلی تحصیلات نداشتن و از هر قشری اونجا بودن، یک سال خودی تو کمپ‌های مختلف من بودم، من اونجا چون حالم خوب بود و زبان بلد بودم، به ندرت کسی بلد بود، حالم خیلی خوب بود، کلاس زبان بلد بود می‌کردم، و احساسم اون احساس قدرتی که تو ایران داشتم اونجا به من داد. به محض اینکه اومدم بیرون و اصلا دیگه نمیتونستم زبان حرف بزنم، اعتماد به نفس پایین، هیچ چیزی بلد نبودم، کار نمیتونستم بگیرم، علاوه مالی تمام این یک سالی که توی کمپ بودم تمام پسندازم دوباره دادم به خانوادم، و بدون هیچ پولی رسیدم اینجا. برای که ایراد دیدم هیچی نیستم من، خب هیچی بلد نیستم، و نمیتونستم برم سر کار، و دلم نمیخواست کسی منو توی موقعیت ببینه. خب از با تمام دوستان توی ایران قطع رابطه کردم، چون همین گفتن آقا چی کار میکنی، با تو دختر محفظی بودی، منتظر موفقیت هست، از این حرف ها. و من با همه قطع رابطه کردم، اصلا میگفتن کسی شماره من نداشته باشه. یه خطی اتاق شیر رفتن زندگی کردم بدون هیچ، با امکانات خیلی کم، و با هیچ کسی هم ارتباط، من چون دلم نمیخواد کسی من توی این وضعیت ببینه. از طرفی دل کردن کار برام سخت بود، و اینکه توی اون مدتی که توی کم بودن یه آقایی بود که میومد ملاقات ما، و اینکه توی اون مدت همیشه ملاقات ما میومد، ایشون هم اینجا 2-3 سال اینجا بودن. وقتی که اومدم بعد از 5-6 ماه برای من یه کار پیدا کرد توی شهر دیگه، توی مدرسه رفتم سر کار کردم توی ادمینستریشن آفیس، بعد از 6 ماه قرارم تموم شد و من توی مدرسه با اون شخص آشنا شدم که الان با ایشون در ارتباط هستم. ولی مشکلم اینه که هنوز من خودم، من هیچ چیز واسم جدی نیست، یعنی اصلا نمیدونم میخوام چی کار کنم. این شخص برای من سنگ تموم گذاشته توی کار، توی علاوز مالی، از هر لحاظی که بگیم تمام شرایط من درک میکنه، ولی چیزی که هست من اصلا نمیدونم که میخوام چی کار کنم. اصلا من بعضی موقع میگم نمیتونم بفهمم من این آدم رو دوست دارم ندارم، من اگه بخوام اینجا بمونم ازدواج کنم بعد ایران بعد چی کار کنم. الان من بعد اینکه من همه آدم ها رو اینجا فقط برای اینکه اگر به درد من بخورم باشون دوستم، به دردم نخورم اصلا تلفنشون جواب نمیدم، کار داشته باشم زنگ بزنم این کار برای من انجام نگم، بعدش که تموم شد اصلا دارم نمیخوام کسی حرف بزنم. یعنی همه آدم ها رو این شکلی دارم، خیلی خودخواه شدم، و بعد خیلی من اینجا با پنج نفر از دوستان قهر کردم، اصلا احترام به کسی نمیذارم، هیچ کی واسه مهم نیست. میگم من نمیدونم من عوض شدم یعنی که نه، این آدم هم آدمه بودن قبل، الان اومدن اینجا خودم رو دارم نشون میدم. یعنی من قبلا اگه یه نفر میومد مهمانی خونه من میشست، من اگه خوابم هم میومد اصلا احترام میذاشتن میذاشتن. الان اگه خوابم میومد اصلا نمیذاشتن.
آخه همه اینا جای گفتگو داره عزیز، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم بدونیم. شنگ و رجمن با ما باشیم.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندلر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
از تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براش میگرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ای شک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیبهای روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00973-49 مهران والافر فقط 1%.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتر شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
استشاره ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جلال خالق
سیر ترشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره، اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببین عزیزم، تو در قسمت اول اشاره کردی که در ایران بودی، به همه کمک میکردی ولی الان نمی کنی، بقیه رو مورد استفاده قبلی. اون موقع هم کمک نبود عزیزم، اون موقع هم تمام کوشش شدیم بوده که لطفا من خوب بدونید و دوست داشته باشید. یعنی اون کاملا اوج یک مهر طلبی نه مهربانی، و دوم در اونجا به دلیل اینکه کمی همچنان در رویای خودت رو بالا میبردی و میکشاندی، که خود اونی که فکر میکردی برتری تو رو به یه مقدار کالای بالاتر وامی داشت، و بعدم شرایط و موقعیت و حدودی برات شناخته شده و ضمناً دختر باهوشی هستی، اوضاع رو پیش بردی. اینجا که با موانع و مشکلات و یک جامعه کاملا شناخته روبرو شدی و بعدن اون حربه هایی که اونجا مورد استفاده قرار می گرفت اینجا دیگه نبود، چون تو آب سر در جهنم می فروختی، اینجا قطب شمال بود، دیگه کسی دنبال آب سر تو نبود، نتیجتا به هم ریختی عزیز. ولی من مشکلم اینه که تو با این آمدنت، که البته دلم می خواد راجب رابطت هم بدونم، فکر کردی میای اینجا از نظر ازدواج چه می کنی؟
اصلا ازدواج فکر نکردم.
نصب کن، چطور آدم میتونه سنش برسه به 30 سالگی و بعد در آینده خودش غیر از دو چیز که رابطه است و ازدواج و شغل و کار و درآمد بهش فکر نکنه؟ یعنی چی؟
من ازدواج همیشه مثلا دوست داشتم ازدواج کنم، ولی خب قبلا من با یه نفر ارتباطشم فقط تلفنی، یعنی که من این آدمو شاید 5 ساعت دیده بودم. خب دوستشم همون موقعی که من 22 سالم بود، این آدم خارج از ایران زندگی میکرد و من همش فکر میکردم ممکنه یه اتفاقی بیفته و بعد من که ما با هم ازدواج بکنیم، ولی خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و من همش تو رویا مثلا با اون آدم فقط تلفنی حرف میزدم. و چون من اصلا دلم نمیخواد با کسی دوست بشم که ارتباط فیزیکی داشته باشم، ترجیح خودم چه بهتر که اصلا دوره و من نمیبینم.
چرا نمیخواستی ارتباط فیزیکی داشته باشی؟
به خاطر اینکه توی خانواده بودم که خیلی مسئله مهم بود و من احساس میکنم اگر این کارو انجام بدم، از لحاظ مثلا من خیلی نگران قضاوت مردم بودم و به هیچ کس نمیتونستم اعتماد کنم و فکر میکردم که اگر این کار یه چیزی ازم کم میشه، حاضر نبودم این کارو انجام بدم.
خب آخه عزیزم، از کی تا حالا مسئله هویت جنسی انسان و نیاز جنسی انسان موضوع بدی است که باید پنهانش کرد و یا بهش فکری نکرد حتی در چارچوب ازدواج؟
ببینید، توی اون شهری که من زندگی کردم، شهری جنوبی بودم، توی خوزستان بودم، و اینکه خب البته من توی احواز بودم و اینکه اینجور بوده دیگه، یعنی من برادر فوق العاده متعصبی داشتم و پدر اوکی بود، یعنی پدر من خیلی اوکی بود، ولی داداشم فوق العاده متعصب بود و من فکر میکردم من اگر از بچه بودم توی خیابون راه میرفتم، سه تا پسر سر کوچه بودن مثلا خندم میگرفت، دوسته روز همون کوچه را نمیرفتم، میگفتم الان اینو میخوان راجع من چه فکری رو کنن. خب برای همین این ماجرا هم احساس میکردم و اگر مثلا من این کار انجام بدم چقدر مثلا بد میشه، و اصلا دلم خواست این کار رو بعد از اینکه حالا یه رابطه جدی یا ازدواج داشته باشم این کار انجام بدم. برای همین من توی زندگیم دو بار از مثلا از کسی خوش آمدی، با 17 سالم و یه بار 22 سالم.
نه متوجه شدم، من بحثم در این نبود که با پسرها دوست بشی رابطه جسمی یا جنسی داشت، حرف من بود چرا به ازدواج فکر نمیکردی؟
یعنی
آخه فکری بوده تو براش هیچ کاری نکردی، در سن 30 سالگی تو هوا پاشدی رفت، اونم رفتی استرالیا، اون جای دور دور که چی بشه، اونم با رشته زبانی که خوندی، اونم بیای گرفتار بشه، اونم غیر قانونی. حالا پرسشت از من، ببینم به من راجب این رابطه ای که هست بگو، این رابطه در چه حدیه چگونه است؟
ببینید
ببین من این رابطه خب یه رابطه مال 7-8 ماه 4 ماه با ایشون توی یه خونه زندگی کردم، البته فقط به عنوان چون توی خونه دوستشون و یه خانم استرالیایی دیگه هم توی خونه خیلی بزرگ بود که من وقتی برای کار رفتم توی خونه هم با هم زندگی کرده و توی اون مدت ما فقط با هم دوست معمولی بودیم، ولی خب علاوه عاطفی شده با هم نزدیک شده بودیم، ولی توی اون مدت اون به این نتیجه رسید که من مناسب برای اون نیستم، چون ایدئال هایی که اون داشت اصلا توی من نمیدید، غیر از اینکه به من گفت دختر مهربونی هستی و من تو رو دوست دارم و با و توی من تمام مدت برای من سنگ تمام بودید از هر جهت که فکر کنید و اینکه توی هر ولی خب بعد از اینکه من کارم قراردادم تموم شد من به یه شهر من به شهر ملبورن منتقل شدم و ایشون چند ماه بعد هم کارشون کلا بیزینسشون رو گذاشتن اینجا اومدن و الان من دو روز پیش بحث داشتم و فکر می‌کنم دیگه رابطه‌اش رو من تموم کردم بخاطر اینکه من به من گفت چون به من گفت که اگه می‌تونی منو برسون فرودگاه، ولی من خوابم نمی‌اومدش گفتم نمی‌تونم اگه میشه آژانس بگیر و اصلا من نمی‌دونم چرا این حرف رو زدم. بعد به من گفت که گفتم ناراحت شدی فقط به من گفت خیلی بعد به من زنگ زد گفت ببین من اصلا یه لحظه وحشت کردم از این که من با میخواستم روی کی سرمایه گذاری کنم برای زندگی آینده. خب بهش گفتم که دیگه نمیخوای تو این رابطه باشی، گفتم دیگه نمیخوام باشم. خب گفت من این کاری نکردم برای تو، درسته که من زمانی که مثلا من میخواستم توی پرواز بیام تا ساعت 3 شب خودم تو سیش نشسته بودم و روزش خوابید توی فرودگاه، ولی خب گفتم برید دیگه من، ولی خب این کار نکردن یا خیلی خیلی جایی دیگه. حالا من نمیخوام تو جایی
حالا پس اون رابطه جدی نیست، من دنبال اون بحث نیستم. چرا بر نمیگردی ایران عزیز؟
خب اگه برگردم ببین من برگردم از اول بدون اینکه حالا پول داشته باشم دوباره بخوام از اول شروع بکنم توی شرایطی که ایران هست ترس دارم، جرأت این کارا ندارم. بعد اینکه برم دوباره بخوام یه کاری پیدا بکنم با حقوق، آخه من حرفه‌ای بلد نیستم، من فقط رشته زبان بلدم، اونم میخوام ما 1-2 میلیون تومان با این شرایطی که هست اصلا نمیتونم چی کار راحت بکنم. خب در صورتی که خب اینجا که هستم اینجا اگر بتونم مثلا کاری پیدا کنم خب مسلما خیلی بهتره، ولی روحیش هم ندارم. من الان از وقتی که اومدم از کمپ بیرون یک کلمه زبان نخوندم، اصلا نمیتونم درست دیگه حرف بزنم، اینقدر که فکرم مشغوله، اینقدر که ناراحتم. بعد اینکه اینو میخوام بگم که میگم این شخص رو الان که مثلا من با من رابطهش تموم کرده خیلی ناراحتم، خیلی تلاش میکنم به این رابطه برگردم. از یه طرف هم اون شاید من آدم کاملی برای این رابطه ندونم و میگم خب من وقتی که منو آدم کاملی نمیره من چرا وقت بذارم برای این رابطه؟
خب حالا بحث ما نیست، من که با توجه به حرفایی که زدی به این نتیجه رسیدم و با توجه به شناختی که همی که از تو پیدا کردم رابطی که به جایی نمیرسه، اون کسا موضوعش منتفی است و همجاز که دلیلی برای ماندن اونجا نداری عزیز. تو استرالیا بمونی سر از تیمارستان در میاری، ایران بمونی شاید بتونی با مشکلاتی زندگی تو چون میشناسی اداره کن، بعدم به فکر این که آمدی و این همه رنج بردی یا هیچی نشدم نباش. به نظر من اگر تو استرالیا بمونی با این نگاهی که میکنی بعد از یکی دو تا چه آسیب تو رابطه و چه آسیب در شغل و کاری که داری در یه حدی بمونی که فقط ممکنه بتونی زنده بمونی ولی زندگی نخواهی کرد و یه آدمی به تخیل و رویای تو یه چند سال دیگه ازش بگذره از پا در میاد و راهی بیمارستان خواهد شد. آخه این اصلا نگاه تو واقع بینانه به هیچ چی نیست عزیز. یعنی این خانواده ای که تو داشتی خیلی خیلی خراب و بد بوده و حالا دلت برای اون خرابی تنگ شدن، اون خودش هم جای گفتگو داره. برگردی تازه میبینی که بیشترین رنج و درد رو از حرفا و صحبتها و رفتار اونا میکشی و میبینی
درسته. بعد اینجا مثلا من هر کاری که اصلا علاوه زبانی خب اینقدر توانایی اومده پایین، هر کلاسی که میرم هر چیزی که میخوام ثبت نام کنم و برم سر کلاس بعد میبینم که اصلا اون درکی که من باید از زبان داشته باشم ندارم. مثلا من یه کاری میخواستم شروع کنم، مثلا اون استرالیایی که اومد بر من توضیح بده شاید چندی ما بعد بر من توضیح میداد، ولی خب مثلا من یه ایرانی ما بر من توضیح خب خیلی سریع تونستم کار انجام بدم و درست انجام بدم. یعنی که مسیر من اینجا خیلی طولانیه. من کلاس من اینجا چون خیلی فیلم سازی دوست داشتم، فیلم نامه نویسی دوست داشتم، اینم یکی از رویاهایی که اصلا وقتی میدونم اینجا اصلا بهش نمیرسم بیشتر حالم بد میشه. بعد اینکه وقتی که اومد اینجا برام توضیح بده، من اصلا نمی‌فهمیدم این چجوری، یعنی شاید مثلا 20 درصدش رو متوجه شدم، ولی زمانی که ایرانی برام توضیح داد خب خیلی راحت.
عزیزم ببین عزیز، بسیار سخت و تلخه، یه دفعه دیگه میگم بسیار سخت و تلخه و آزاردهنده است که تو برگردی، نه به خاطر اینکه واقعا چنینه، به خاطر دنیای ذهنی و رویایی و خیالی که تو داری، ولی موندن تو استرالیا تو را از پا در میاره، بنابراین باید برگردی، برای که این دفعه باید این به هر حال دوای تلخ رو بخوری، چاره‌ای نداری عزیز، و برمیگردی به عنوان اینکه اومدی یه مدتی بمونی و بعدش کاروباری اگر پیدا کردی که حتما پیدا میکنی چون اونجا میتونی کاری بکنی، بعدم این تجربیات به هر حال در یه زمینهایی تو رو کمک کرده، مثل همون کاری که قبلا کردی میتونی همون کار رو انجام بدی و به هر حال با یه درآمدی یا هر شغل و کار دیگه ای و حالا با یه میلیون دو میلیون هر چی که میگی در آغاز با شروع کنی، ولی باز اونجا به فکر یه مقدار از یه طرف واقع بینی، از جانب دیگه ازدواج بیفتی که بتونه اون خلای زندگی تو پر کنه، یک کمی تو رو هم به جهان واقع نزدیک کنه، ولی کار داری. ولی اگر با توجه به حرفایی که میزنی در استرالیا بمونی از پا در میای عزیز، هیچ دلیلی نداره که ما وقتی که اشتباه میکنیم اون رو بپذیریم و راه رو برگردیم، هیچ دلیلی نداره که انسان از شکست بترسه، برای که شکست پر پیروزی بعدیه، هیچ آدمی که نمیتونه با شکست برخورد خوبی داشته باشه هرگز تو زندگی خوبی نخواهد داشت. بنابراین یک کسی میخوای کمکت کنه که دست از این بازی کمی کودکانه رویایی برداری، برمیگردی به خاطر اینکه میخوای برگردی و یه مدتی اونجا بمونی، ولی اونجا بدونی که به بقیه بگی دنبال کارو یه باری میگردی و بعدش هم اونجا میمونی. به نظر من ماندن تو استرالیا تو رو اینقدر خالی میکنه که میریزی عزیز، اونجا جای تو نیست.
خب باشه آقای دکتر، فقط
بیشتر از این دیگه وقتتون نمیگیرم. برحال اگر مطلب دیگه بود عزیز لطف کن تلفن کن، خوشحال میشم باید صحبت کن.
ممنونم.
برحال نازو خواهش میکنم.
خواهش میکنم. مرسی. خدا نگه.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیبی هسته
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به سوفی، هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن، تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم، تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه، شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه سوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
زنگ بزن به سوفی.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی،
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی شنبه 10 دسامبر آراتان تئاتر cmptticket.com 310-741-2080.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن عضو 08.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم‌اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlements, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم، از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه. کشتی کارناوال چارتر شده، 2613 نفر ظرفیت اون است که هموطن و همزبانان خوب عزیز خواهند بود. برای دوستان برنامه‌های متفاوتی ترتیب داده شده. کنسرت خواهیم داشت با شرکت چند خواننده و چندین نوازنده. همچنین هر شب برنامه موسیقی و رقص از ساعت 9 تا 1:30 بعد از نیمه شب برپاست. همچنین کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف از ضمناً پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و داروسازان میتونن از سه واحدی که برای تجدید اجازه کار یا لایسنسشون لازم هست کردیت داشته باشند اگر در کنفرانس های اونجا شرکت میکنن. بنابراین هر فرصتی است برای آشنایی، برای دوستی و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. قیمتی هم هست کاملا معقول با توجه به همه چیز که به اصطلاح درش گنجانده شده و اینکلوده، از کنسرت گرفته، برنامه ها گرفته، صبحانه و نهار و شام هست، همه چیز. و واقعا میشه تا یک دلار هم در داخل کشتی خرج نکرد و همه آنچه که مورد نیاز هست رو به رایگان داشت. به همین جهت که اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید یا با تلفن 818-883-8100. ضمناً یادآور میشم که ما روز شنبه 11 مارچ جشن سالگرد آغاز چهارمین سال کار رادیو همراه رو داریم در دولبی تیاتر که چند روز قبل از اون مراسم اسکار در اونجا برپا شده. بنابراین این رو فقط به اینجا عرض می‌کنم که برنامه گذاران خوب عزیز بدونن شنبه 11 مارچ رادیو همراه در دولبی تیاتر برنامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون برنامه خوبتون آقای دکتر. من 54 سال دارم، از خانواده 6 نفره هستم که فرزند بزرگ خانواده هستم. 30 ساله که خارج از کشور هستم، 10 سالش تو کشور بلوک شرق بودم و الان 20 ساله که امریکا هستم. 10 سالی که تو بلوک شرق بودم که رفتم برای درس خوندن که متاسفانه اونجا هم نت توشن انقلاب شد اون کشور رو مجبور به کار شد. بعدش دیگه کارمون درست شد و اومدیم امریکا. اول ورود به امریکا درگیر این اقامت و کارهای اولیه اقامت و امیگریشن ها بودیم تا این مسئله اقامتون درست شد. بعدش وارد بیزینسی شدیم که متاسفانه به این داستان 9/11 خورد و یه برچه کسی که اعلام کرد و این داستان ها بود که بعدن با یه دختر خانومی که ما در همون کشور بلوک شرق بودیم رابطه داشتیم به ما تماس گرفت و شما فرزند دارم و حامله هستم که برای من یه شوک بزرگی بود و اصلا نمیدونستم چیکار کنم، نمیتونستم برم، هنوز اول کارم بود، اقامت هم درست نشده و متاسفانه اصلا محل نگذاشتیم به این کار و اصلا گفتم هر کاری دوست دارید انجام بدید و دنبال این کار نگرفتم تا بعد 2-3 سال که گذشت دیگه کم کم دیگه کارم درست شد و دنبال این کار رو گرفتم ولی دیگه نتونستم خانوما پیدا کنم و چند تا دوستانی که اون پیشور بودن فرستادم دنبال این دختر خانم که پیداش کنم ولی هیچوری موفق نشدن و گذشت چندین بارم رفتم به اون کشور و در خونهی که زندگی میکردن یا جایی که میدونستم میتونم پیداش کنم دنبالشون گشتم ولی متاسفانه ایجوری
بسید. یه سوالی ازتون، آیا واقعا مطمئن بودید که با توجه به حرفایی که ایشون میزنن و زمان اینا میتونست فرزند شما باشه یا نه؟
تقریبا چون شناخت کاملی که به این دختر خانم داشتم تقریبا 99% همین بود ولی بازم چون شک داشتم و فکر میکردم به خاطری که میخواد منو برگردونه یا نگهداره یا داره به گفته خودمون بلوف میزنه یا بعدن هنوزم که هنوز هست نمیدونم 100% هست یا نه ولی من دنبالش گرفتم چندین بار رفتم به اون کشور ولی متاسفانه موفق نشدم تا همجور سرچ میکردم تو بالاخره فیسبوک و از دوستان بپرس کسانی که اون کشور با هم دوست بودیم و تا 6 ماه پیش که اون خانوما پیداشون کردم از طرف فیسبوک و تماس گرفتم باشون و گفتن اصلا نمیخوام شما رو ببینیم، نمیخوام وارد رابطه ما بشین، نمیخوام زندگی ما وارد بشید، به بچه هم بزرگ شده احتیاجم به شما نداره و خدمت ما اصلا من ازدواج کردم 10 ساله و اصلا احتیاجی به شما نداره. گفتم من احتیاج کاری ندارم باشون، فقط میخواستم بدم کمک احتیاج داری کاری میتونم برای شما انجام بدم. گفتن نه اصلا فقط تو زندگی ما نیاییم بزرگ. گفتم دختر که نمیشه اینجور باشه و میخوام بیام ببینم. گفتن نه. بعد گفتم باش، با اینکه اطلاعات دختر خانم هم از طرف فیسبوک داشتم با دختر خانم تماس نگرفتم تا خود دختر خانم تماس گرفت بعد از یه هفته به من که مادر همه را به همه چرا به من گفته من میخوام شما را بشناسم. گفتم که باش، من این داستان من اینجور شده تونا. بعدم دوباره مادر تماس گرفت که شما با این دختر تماس نگیر، اصلا رابطه نداشته باش، زندگی ما رو بر هم نپاشون، این تینیجره. گفتم بابا من کاری نمیخوام انجام بدم، من فقط میخوام بیام تو اگر کمکیه بالاخره این دختر اگر واقعا من پدرشم من میخوام ببینم چیکار میتونم براش بکنم. که دختر خانم مادر راضی نمیشه و من بلیت گرفتم برم به اون کشور و مادر متوجه شد، زنگ زد، داد فریاد، گریه، التماس، تهدید، هر چی تونست بخواه من کنسلش کردم ولی دختر خانم همجور با من تماس دارم.
آخه اون چی میگه به شما؟ ببینید اولا اون حرف درسته، شما اون زمانی که مسئولیتی داشتید نتونستید یا نخواستید نشد. الان او برمیگرده میگه شما زندگی ما رو به هم میزنید. او خودش این مسئله میدونه که شما نمیدونید. ای بسا زندگی زناشویی خودش شاید بچه دیگه داشته باشه یا نداشته باشه، همه ممکنه گفت ارتباط شما به هر حال دگرگون بشه. بنابراین وقتی او میگه نیاید نباید بیاد. شما الان فقط تنها حرفی که میتونید بزنید در خصوص به هر حال دخترتونه به یک اعتبار که به من بگید او دقیقاً چی میگه. اگر قرار حرفا در همین سطحی من چی کار میکنم برای تو بکنم، شما تنها کاری که میتونید بکنید میتونید به اونا پول بدید اگر احتیاج داشته باشن و اگر شما پول داشته باشید. حالا اونم زیر سوال میده و اصلا فایده ای داره یا نه. حالا دختر خانم با شما به شما چی میگه یا حرفایی که بینتون رد و بدل شده چی بود؟
دختر خانم بسیار دختر خانم خوبی میگه من کار ندارم که مادر من چی، رابطه شما و مادر من چی بوده، من شما رو میخوام بشناسم، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم تا تکس میکنه با فیسبوک هم جور صحبت میکنیم. خیلی 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 ماهره که من برم اون موقعی هم که کنسل کردم بسیار ناراحت شد، گفت مادرم کار خودش کرد آخرش. خیلی خیلی دوست داره و دوباره قولش دارم که مثلا سامر که دیپلمش میگیره جون من برم اونجا و ایشون از نزدیک ببینم، ولی دوست ندارم زندگیشون بر هم
پاشه. نماز وجهم حالا شما من بگید اون مادر گفته 10 سال قبل ازدواج کرده درسته؟
بله بله.
به من بگید بچه از ازدواجش داری یا نه؟
خیر.
بنابراین فرزندی هم نداره.
نه.
آیا دختر شما اگر بپرسید فکر میکنی علت مخالفت مادرت با گفتگوی ما با هم چست؟ فکر میکنید اون چی؟ اگه پرسیدید به من بگید چی گفته و اگر نه این موضوع اصلی شماست جان.
پرسیدم بهش گفته که به خاطر که میترسه من از دست بدی تو امریکا بخواد بیاری من یا امریکا یا مثلا بیام به طرف تو، نمیخواد از دست بده منو.
خب البته اونو میشه فهمید. به نظر من شما هم نباید یه کاری بکنید برای که اون مادریست که 16 سال این بچه رو به هر حال با مشکلات بسیار
بسیار
بار برده، بنابراین توش تردید نیست. نتیجتا شما هم حرفتون این است که من در حالی که دلم میخواد تو رو ببینم یا یه کاری برای تو بکنم، ولی هرگز نمیخوام کاری بکنم که مادرتون ناراحت کنه. بنابراین به شما از حالا گوشه ذهنتون باشه که هرگز نباید او رو بیارید امریکا مگر اینکه مادرش بخواد.
نه نه
یعنی بسیار، ولی اونجا هر نوع کمک بتونید بکنید. الانم من با مخالفتی با دیدار شما ندارم، مخصوصا وقتی او میخواد و ضمناً هم شما باید این خانم رو مطمئن کنید، اون مادر رو
نه.
که من هرگز هرگز بدون میل تو کاری نمیکنم غیر از این گفتگویی که حق ماست و دخترت هم میخواد. دوم این که اگر تو برات مسئله اینه که او رو از دست ندی، مطمئن باش من او رو هرگز، من هیچ کاری نمی کنم، حتی اگر کاری هم بتونم بکنم براش نمی کنم اون زمانی که تو ناراضی باشی، چون خاطر اون اگر آسوده کنید رابطه شما بهتر میشه، بعدم اون همینقدر که دخترش کمی بزرگتر بشه دست از این بازی ها بر می داره، اگر فقط فکر خودش و میل خودش، ولی اگر واقعا صلاح دخترم هست اون خودش قصه دیگری است. اینه که شما در حدی که میدونید الان زندگیشون در چه حدی از نظر مالی و اقتصادی؟
خوبه، خیلی خوبه. خیلی بد بود موقعی که من اومدم، خیلی بد بود، ولی الان درس خونده و خانم خیلی زندگیشون نسبتاً در حد خوب متوسط به طرف بالا، ولی اصلا به هیچ وجه مادر راضی نمیشه که ما اصلا با دختر خانم صحبت کنیم. میگه اصلا تو هیچ حقی نه. میگم بابا این خودش میخواد با من صحبت کنه، من که تفسیر ندارم، بالاخره اون بره پدرش میگرده. و ایشون هیچ
سلاتی. آیا این دختر میدونستی که پدرش اون آقا نیست؟ حتما میدونسته چون من 6 ساله بود. به نظر من عزیز شما خودتون اینجا ازدواج کردی نکردی چه خبر؟
والله یک دفعه ازدواج کردیم، منیم خدمتتون گفتید که بالاخره شما دو تا زبون متفاوتید، ما برگشتیم خونه گفتیم والله ما و شما زبون متفاوت ساکا برداشتیم از این زندگی اومدیم بیرون.
با چقدر من آدم مفید و مؤثری بودم تو زندگی شما و شما با یه دونه ساک اومدید بیرون، من یادم نمیاد، ولی خب حتما اینجوری شده. به هر حال ببینید عزیز، به نظر من شما رابطه رو حفظ کنید، ولی واقعا مادر رو مطمئن کنید و واقعا هم پاش بیستید که من حتما حتما به میل تو عمل کنم، برای که اون واقعا شاید تمام سرمایه و تمام امید و آرزو و زندگیش این دختره و نمیخواد اون رو این گونه از دست بده، یا خودش فکر میکنه بهتره یا باید بمونه اونجا، پس اون نه. بنابراین شما هم تازه البته گفتم با توجه به وضع مالی که دارن، پس دخترتونم در شرایط بد اقتصادی نیست که یه کاری براش باشه، ولی همیشه میشه کاری کرد، ولی باید با آهستگی حرکت کنید و دختر رو به قول معروف هوایی نکنید و یا کاری نکنید که اونا مسائل و مشکلاتی پیدا کنن. بنابراین رابطه رو کم نگه دارید، حالا تا چند ماه آینده ببینید چه خبره، ولی اون اطمینان رو به مادر بدید که من هیچ کاری مخالف میل تو هرگز نخواهم کرد، غیر از اینکه بگذار این حق ماست، اونم خواستشه، در حد یه گفتگویی است که ما با هم داریم، بدونی که من بخوام او رو به چیزی امیدوار کنم یا به او جهت و هدفی بدم، فقط حرفای عادی و معمولی میزنیم، وقت بهش همون زبان محلی که شما میدونید صحبت میکنی؟
نه دختر خانم انگلیسی، چون زبان محلی من یادم رفته اون که شلو کنم، یادم که در حدی که بیتونیم بنویسیم اونا، خب 20 سال گذشته، خیلی خیلی شادم، ولی دختر خانم انگلیسیش خیلی خوبه، من مادر هم دختر خیلی درس خونه، خیلی آنره، مثل که دختر خیلی خیلی خوب
تربیت. خب حال به مادرش شبیه، چون به پدرش که اصلا نرفته. اونم پدر یه ساکی دیگه دیگه چون برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ممنون، خدا نگهدار. خدا شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-88-44
949-552-88-44
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سرعالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمی کنن که، دارم قضا سیفلت میدم بیلی بیلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیست، اپل سولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپل سولان آتم جون مرزمیه.
خب پس یه قیمان برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخون قضا درست کنم.
که من دیگه سیفالت دادم، شما بول مرهاتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش
می‌کنم. من یه بگم از خودم بگم که تک فرزند هستم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنونت میشم.
بله. تک فرزند هستم.
نه که بدتر شد که نه. حالا بگی.
الو.
حالا خوبه. ممنونم بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من تک فرزند هستم و ارزم بزرگ که 2 ساله که اومدم امریکا. قبل از اومدنم به امریکا یه دفعه موبایل خانمم دستم بود که دیدم یه اسمس اومد براش که سلام کجایی.
ببخشید میشه من بگید هر دو چند سالتونه؟ چه مدرس ازدواج کردی؟
الان 7 ساله که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
بله یه فرزند 5 ساله.
پسر یا دختر؟
دختر.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
هر دو مدیریت خوندیم. بعد من تو ایران کارم آزاد بود و عرضم به حضورتون که خانمم کار دولتی داشت. بعد از 2 سال یعنی 2 سالی که الان اومدیم امریکا. من الان یه کار خیلی معمولی دارم و داریم هم زیر میگذرم زندگی و فلان اینجا.
خب
بعد قبل از اینکه بیاین دقیقاً قبل از اینکه ما بخوایم بیاین ایران ترک بکنیم یه روز دیدم که یه مسیج اومد تو موبایل سلام کجایی. من خیلی کنجکاو شدم، هیچ‌وقت موبایل چک نمی‌کردم ولی خیلی کنجکاو شدم که نگاه کنم ببینم چیه. منم مسیج دادم که نوشتم به جای اون نوشتم سلام، اونم جواب داد سلام کجایی. منم نوشتم جواب دادم و دیدم نوشته اوکی خدا. بعد که از خودش پرسیدم گفت همکارمه. بعد گفتم که خب همکار دلم باید این موقع شب ساعت 8 شب روی موبایلت مسیج داده که سلام کجایی. تو احتمالا خواستی براش کاری انجام کنم، فور نیستیدی براش بنویسم. بعد من گفتم که خب این همکار که الان همکارت نیست که میشناختمش، یعنی اسمش دیدم روی موبایل. خب آره ولی خب هر از گاهی میاد شرکت مونه بره، مثلا 3-4 سال شرکت ما نیست ولی خب میاد و بره با ما ارتباط داره. ما سالها با هم کار کردیم و این حرفا و از این چیزا و قسم و آیه که اصلا این چیزی نیست و اصلا این چیزی نیست که تو فکر میکنی. گفتم آخه برای چی شب باید به تو مسیج بده که سلام تو گفت 8-9 شب. بعد گفت که نه هیچ چیزی تو الکی داری شک میکنی، تو اصلا چیزی نیست و اینا، من برات ثابت میکنم. یه چند وقت ما با هم بحث داشتیم و گذشت قسم و آیه و که نیست تو اینجوریه، من پرینت همون میگیرم به تیدم و خب من هم دیدم خیلی چیز میکنه. یه ذره با هم صحبت کردیم و من قبول کردم.
خب شما چرا پرینتش رو نگرفتید که ببینید چه خبر بوده تلفن ها؟
پرینتش رو گرفت ولی بعد از این گفت که اگه بخوای نگاه کنی میتونی نگاه بکنی. من پرینت موبایل نگاه کردم، روی سی دی بود، نگاه کردم چیز خاصی رو ندیدم چون 2 تا خط داشت، یه خط دیگه هم داشت، خط پاریس بود. خونه نمی آورد.
یعنی چی؟ اون خط کاری رو نگرفتی؟
اصلا یادم به اون نبود، یعنی واقعا اونو فراموش کردم تا گذشت. بعد از مدت ها من یادم اومد. الان از این موضوع 2 سال میگذره آقای دکتر ولی این تو ذهن من هست، یعنی هر از گاهی که یک اتفاقی میفته، یه دفعه اتفاقی که نه یا حرفی یا چیزی میشه، اون تو ذهن منه. یا من برای کاری میرم جایی از خونه دورم یا دارم راهندگی میکنم، همش این موضوع میاد تو ذهنم که نکنه بوده، چرا من اینقدر زود کوتاه اومدم، نکنه فلان بوده. میدونی آقای دکتر؟
نه متوجهم. آخه به همین جهت بود که گفتم ببینید عزیز، چون با شک نمیشه زندگی کرد، اونجا با شک رو به یقین تبدیل کرد، یقین این که چیزی هست یا چیزی نیست و نگه داشتنش درست نبوده. بعدم خب ایشون هم یه اشاره کردن، شما گفتید براتون ثابت میکنم، خود از اوقات میشه ثابت کرد که هیچی نیست و برخی از اوقات کار مشکلیه، ولی اینکه شما اتفاق دیگری نیفتاده، حرف دیگری نشده به دلایل دیگری که حالا ممکنه ناشی از اختلافتون یا از جانب شما نامهربونی و بی‌احترامی شه، شما نمیتونید سراغ اون ماجرا و موضوع برید، یعنی از نظر واقعی و عقلی، ولی از نظر احساسی میگید میفهممتون. ولی خب این میتونه نماینده 2 چیز باشه، یکی اصولا آدم شکاکی باشید، دوم یه آدمی هستید بسیار شکننده که ضربه ای از این قبیل حتی اگر نزدیکتون هم بشه شما رو خورد میکنه.
بله.
مثل بمبیست که یه جای دیگه منفجر شده، شیشه های خونه یه جای دیگه میشکنه. حالا بله. واقعا بینتون اولا الان چه خبر هست؟ رابطه
آقای دکتر، من گزینه دوم به خاطر اینکه من اصلا شکاک نیستم، یعنی اصلا شکاک نبودم و شکاک هم نیستم، یعنی هیچ وقت این موضوع پیش نمیاد. اون روزم شانسی موبایلش دست من بود، من داشتم دنبال یه چیزی میگشتم و من خودش موبایل رو گفت یه لحظه نگاه بکن و اصلا شکاک نیستم، یعنی هیچ وقت شکاک نبودم. بعد از اون موضوع اینجوری شد که من شکاک شدم.
معمولا اینجوری نیست عزیز، معمولا اون زمینه رو داریم. بله، یه چیزی مثل کلید در اتاقیست که باز میشه، خواهد من یه اتاقی بله. دارم. اون دلیل نمیشه که بعد از اون شک، چون اینا چیزی نیست برای شک که باقی بمونه. بله. بعدم اون زمان در حدی که شما خواستید که چون مانع نشدن تحقیق کردید به جایی نرسید، یا به هر حال معلوم شده توی بقیه تلفن ها هیچی نیست. این که شما به من برگرد بیه برای حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. این که مثلا کجایی ساعت 8:30 شب یه آدمی از یه کسی که همسر داره برای چه پرسه؟ بعد خود اون آدم همسر داشت یا نداشت؟
بله.
بعدم ماجرا این بود که تلفن‌های دیگری هم بینشون رد و بدل نشده.
من ندیدم چیزی تو اون بوقعی که گشتم، یعنی تو همون دو سه روزی که نگاه میکردم چیزی ندیدم.
نه آخه قصدم این است که اون پرینتی که ایشون میگن راج مقصودشون چی بود؟
اون پرینتی که میگفت ببینید روی مسیج نیومده بود، روی واتساپ اومده بود، میدونید. بعد اون ردشون اون پیگیری نداشت، یعنی اون قسمت، یعنی نمیشد واتساپ رو پرینت گرفت، فقط پرینت شماره ها رو دولت میداد ایران.
خب شماره ها رو اگر میداد که میدونستید آیا از یه تلفنی تلفن شده یا نه؟
شماره ها رو میدیدیم. بله شماره ها رو دیدم، ولی چیزی توش نبود.
نه خب مهم نبود یا ندیدی، چون یه موقع نگاه میکنید همین تلفن آشناست، پس تلفنی که شما دنبالش هستید یا نمیدونید چیه پیدا نمیشه. این نمیشه که ایشون کاملا حداقل به تلفن خانه هیچ وقت زنگ نزده، ایشون هم زنگ نزده، موضوع کاملا شک دیگه نداره.
ببینید آقای دکتر، یه سری چیزا بعد اوقات یه سری حرفا پیش میاد که آدم هی مثلا، یعنی شک من الان این ذهنیت از تو ذهن من پاک نمیشه.
خب اینو میگن شک دیگه عزیزم، اینو بهش میگن شک، یعنی یه چیزیست که بی دلیله. دلیل به اون کوچکی گفتم، شما اگر تو اون همه تلفن ها چیزی پیدا نمی‌کردید اون ماجرا منتفی است. اون که چرا اون آدم زنگ زده، شما به نظر من باید میذاشتید اینا با هم یه گفتگوی میکردن ببینید اون چی بهش میگه.
نذاشتم.
حالا به من بگید زندگیتون الان با هم خارج از این موضوع چه خبره؟
الان زندگیمون اینجا خوبه، معمولی، خیلی معمولی، یعنی
آیا ایشون میدونن که شما از این موضوع همچنان ناراحتی؟
دقیقا پارسال همین موقع های دکتر صحبت رفتن به ایران شد، میگفت من میخوام برم ایران و من میگفتم که الان خیلی زوده، گرفتن بیلیت، بردن بچه یه سری هزینه ها داره، بعد یکم الان برای اون هزینه بردار میشه، میگفت که نه من میخوام برم ایران. گفتم بیست، بعدم با هم دیگه میریم. الان من کارم اگه ول کنم، میدونید که اینجا اکثرا رو ساعت هستم حقوق.
درسته.
بعد گفتم اگه من کار نکنم حقوقم نداریم، خب بعد باید کرایه خونه رو چطوری بدیم یا خیلی از چیزای دیگه، آب، برق، قسط ماشین، بیمه ها. میگم نه من میخوام برم ایران. بعد یه پولی داشتیم سیف کرده بودیم که اونو بعدا میخوام برم ایران. یه روز داشتم باش بحث میکردم که حالا واقعا رفتن به ایران اینقدر مهمه که باید به ایران، چه کس خاصی رو میخوای ببینی؟ در من تو حرفش گفت میخوانم دوست سرم ببینم، میخوانم برم ایران اصلا، که من اصلا جا خوردم. من گفتم خیلی خوب، که بعد گذشت که من عصبانی شدم که این حرف رو زدم و واقعا از این حرف پشیمونم. خب تو من عصبانی میکنی، میگی میخوای برای چی بری ایران؟ من الان نیاز دارم که برم ایران، خیلی دلتنگم. و از این حرف یه مدت نشست من صحبت کرد که من قانع کرد که برم ایران و برگردم، که در سرکار نزدیک به دو ماه ایران بود و برگردم. همین دیگه.
ایشون دو ماه رفتن ایران و برگشتن؟
بله.
شما هیچ حرفی، کاری، علامتی، نشانه‌ای از این که فکر کنید یه خبری بوده و هست دارید غیر از همون ماجرای تلفن؟
نه یعنی خب تو مدت که ایران بود که تایما با هم نمیخوند، تایما ما با تایما ایران روزی مثلا شاید یه بار یا دو بار.
نه نه متوجهم، نمیخوام بگم از اینجا شما میتونستید چیزی رو چک کنی.
بله
نه نمیدونم عزیز، یعنی حالا شما به من بگید پرسشتون چیه؟
پرسش همینه که چه کار باید بکنم که این ذهنیت از من پاک بشه.
نه به این سادگی ها نیست، برای که ببینید مواردی از این قبیل برخی از اوقات مثل یه داغه که میذارن روی بدن، یا یعنی به این سادگی ها پاک شدنی نیست. موضوع موضوع جدیه. و آیا شما هیچ به ذهنتون آمد ایشون که در ایران هستن رو به گونه ای مثلا به نوعی کنترل کنید، چک کنید؟ باید کار کنید؟
نه نکردم، نمیتونستم به کسی بگم که این کارو کنم. حالا مثلا فلان جا تمی الان برو اونجا این هستش یا نه.
نه به اون صورت که شدنی نیست.
نه کسی رو ندارم توی، یعنی کسی که مثلا کسی مورد اطمینان بتونم این حرفو بزنم بهش نه.
یا من حال گیرید عزیز، برخی از اوقات این چیزا مثل موریانه وجود آدمو میخوره.
دقیقاً آقای دکتر داره وجود آدمو میخوره. یعنی من تو مسیرهای طولانی که میرم، میدونید که هایوی یا طولانی یا مثلا میرم شهر دیگه، واقعا وجودمو داره میخوره. یعنی همین جوری همش یه چیزایی، اصلا یه چیزایی میاد تو ذهنم، اصلا نمیتونم براتون چطوری بگم.
نه میفهمم. نه ببینید عزیز، این برخی از اوقات برمیگرده به شک شما، برخی از اوقات برمیگرده به حساسیت شما که متأسفانه اون حساسیت برای یه واقعی است و اون ماجرا، اون پرونده برای شما بسته نشد.
نه واقعا بسته نشد. یعنی چند وقت پیش ما سر یه موضوعی با هم بحثمون شد. ما رابطه سکتونم تو ایران که داشتیم خیلی بد بود.
چرا؟
همیشه میگفت من خستم دیگه، چون من کار میکنم، من خستم. تو کارت آزاد، هر وقت دلت بخواد میری، هر وقت دلت بخواد میای، کارگر داری، کارمند داری. ولی من خودم کارمندم.
مثلا رابطه در اون آغاز در ماه یا هفته چگونه بود؟
شاید تو هفته نبود، شاید تو هفته یه بار بود، شاید تو هفته دو بار، ولی خب خیلی بد بود.
ولی بد بود مقصودتون
چیه؟ مقصود اینه که همیشه با بحث بود، همیشه میگفت خب باشه دیگه، حالا فقط همین امروز اون دیگه نیست، تا مثلا یه هفته دیگه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کرد؟
4 سال.
آخه قبل از اون با هم هیچ وقت رابطه ای نداشتی؟
چرا؟
خب اون موقع میشون اشتیاقی نداشت؟
چرا داشت؟ تا یک سال اولم خوب بود، مشکل نداشت.
بعد چی شد فکر میکنی؟
از سالای دوم سوم اینجوری شد. خیلی میگم من کارم خیلی زیاده، من خستم. دسته که مثلا بعضی خب منم صبح میرفتم سر کار، ولی خب من شب و زود میخوابیدم، مثلا ساعت 10-11 میخوابیدم. ولی خب هر وقتم که من میگفتم خب الان من بیدارم، بچه‌ام خوابه، همه چی رو میگفت که نه من میخوام فیلم نگاه، الان تایم فیلم نگاه کردن من. اینجا یه مقداری بهتر شدیم، یه مقداری، طوریه که چند وقت پیش در مورد این موضوع باش صحبت کردم، گفتم که اگه میشه امروز این رابطه رو داشته باشیم یا امشب رابطه داشته باشیم. شروع کرد بحثی هم که نه من نمیتونم، چرا تو هر وقت میخوای باید بشه. و گفتم خب یه فاین باشه من بذارم، من بگو آقا 2 روز در هفته، امروز و امروز، نه 2 روز در هفته، حالا روزش مهمه. اگه نه این روز و ساعت نداره، باید یه موقعی باشه که آدم به طلب یا چیزی باشه که آدم به.
حالا بقیه روابطتون با هم چطوره؟
بقیه روابطتون خوبه؟ بد نیست.
یعنی فکر میکنی چیزی به اسم دوست داشتن بین شما دوتا هست؟
بله.
آیا تو خانواده پدری و مادری شما مسئله شک و سوءظن بوده؟
تو خانواده پدر مادریشون نه.
پدر مادری شما نه ایشون؟
نه پدرم، من که مادرم از پدرم جدا شده، من با مادرم تنها زندگی کردم، بزرگ شدم.
از چه سنی جدا شد؟
من 1 سالم بوده جدا شدم.
نه اون مسئله است. شما کدوم ایالت هستید عزیز؟
ما اوکلاهاما هستیم.
نه باید یک کسی رو پیدا کنید برید ببینید ایرانی اگر میشه. خودتون تنها اول برید، نه اینکه بهشونم شاید حتی نگید و فرقی هم خیلی نمی کنه آقا یا خانم باشه، ولی حتی اون اطراف هم میگرد شاید هم اکرام و یا اکرام و سیتی باشن، ولی اگر نه یک کسی رو پیدا کنید ببینید، یه چند جلسه احتیاج دارید برای که این کار دستتون میده و این موضوع جدیه.
اوکی.
علتش هم این است که رسیدن به یه نتیجه‌ای کمی مشکل و غیر ممکنه. اگر این حادثه اخیر بود حتی راههایی می‌داشت که آدم میتونست مطمئن بشه. ولی به نظر من با یکی صحبت کنید عزیز و یه کمی هم تو این زمینه یه کمی مطالب و این ور اون ور بخونید. تو سی دی هایی که من دارم یه دونه سی دی شخصیت شکاک و سوءزنی است، ببینید چقدر به شما میخوره شخصیت ناسالم و بعدم شاید توی فایلای من بتونید اینجا اونجای چیزایی پیدا کنید. یه کمی بیشتر بخونید بدونید، ولی موضوع مهمی عزیز، فکر نکنید میشه همجوری ازش یه جوری گذشت، میتونه کار دستتون بده، اونم بی دلیل. برخی از وقت بی خودی آدم خودش و دیگری رو اذیت کنه، حتی شکنجه کنه، بعد خراب کنه یه چیزی رو که واقعا هیچ جایی نداره. ولی در این حال هم باید به یه اطمینانی برسید. خود فریبی تو این کار نمیشه کرد، با حساسیت که دارید رو به خاطر آنچه که زندگی خودتون بوده که با خودش مسائل داره. اگر یه مقدار اطلاعاتی من بیشتر درباره خودتون و زندگیتون میدونستم البته نه به حد رادیویی، خیلی چیزا میشد فهمید که کجا ایستادید و چقدر این نگاه و نظرتون نزدیک به واقعیت هست و نیست. ولی به هر حال کوشش کنید مسئله رو حل کنید، امیدوارم بتونید یه راهی براش پیدا کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام. سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی.
خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته.
تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز شک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتم.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشیم؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
الو
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شدیده قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 10 ماه پیش خواهرم توی تصادف رانندگی فوت کرد.
متاسفم. چند سالشون بود از این؟
26 سالش بود.
خودشون پشت فرمون بودن یا نبودن؟
نه با دوستش داشتم از مهمونی برمیگشتن که ماشین میره تو درخت و اینام پرت میشن بیرون.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از سوئد زنگ میزنم.
و تو سوئد این اتفاق افتاده؟
نه تهران این اتفاق افتاد.
خب
بعد من خب البته خیلی سعی میکنم، خیلی خوب با خودم کار کردم و سعی میکنم با این موضوع کنار بیام، چون بالاخره یه اتفاقی که افتاده کاریش هم نمیتونم بکنم، ولی یه موقعی اصلا حالم خیلی بد میشه، یا مثلا انگار مثلا دوباره شوکه میشم. یعنی چی شد اصلا؟ چون اصلا به نبودنش عادت زیاد ندارم، حداقل نبودنش به این شکل فرمی که الان ما هستیم.
نه کاملا حق داری عزیز، یعنی این چیزی نیست که آدم بتونه بپذیره. یعنی اینا موضوعیست که به این راحتی آدم راها نمی کنه. بعدم اصلا پذیرفتن این که اون نیست و دیگه آدم نمی بیندش اصلا برخ از قرار به ذهن نمی تونه بیا. بنابراین حالتی که بله. شما چند تا خواهر برادر رسیز؟
همین دوتا بودیم. 7 سال از من کوچکتر بود.
شما چه مدت؟
مثل بچه‌ام بود، یعنی خب خیلی با هم خوب بودیم، صمیمی بودیم، هم مثل بچه‌ام بود، هم دوستم بود، هم خواهرم بود.
چه مدتی هم دیگه رو ندیدید عزیز؟ چه ندیدید؟
من یه زمانی بود اومدم سوئد که بعدش این اتفاق افتاد.
الان ببخش اگر گفتی، چون من ذره اذیت شدم، حواسم رفت اونجا. چه مدت قبل این اتفاق افتاده؟
10 ماه پیش.
اون وقت تو بعد از اون به ایران نرفتی؟ رفتی؟
من اون اولش که این اتفاق افتاد یعنی میخواستم برم، البته حالم خیلی بد بود که شوهرم به من گفتش که با این حال بدت نرو، بذاری بگذاری، که ماما بابا من میگفتن نیا، چون من از همه حالم بدتر بود. من حتی از ماما بابا من حالم یه جورایی بدتر بود، حالا تو ظاهر شاید نمیدونم، که یه مدتی صبر کردم. بعد مام بابام که همچنان هم گفتن نه یا به خاطر اینکه حالت بیا اینجا بدتر میشه، تا اینکه یه چند ماه بعدش مامانم حالش خیلی بد شد که دیگه واشدم رفتم، که رفتنم هم خیلی تاثیر داشت تو حال مام بابام، میگفتن نه یا، ولی دیگه واشدم رفتم که 10 روز اونجا بودم و بعد برگشتم.
خب حالا پرسشت از من چی عزیز؟
نمیدونم یه موقعی یعنی ببینید
هیچی، باید گریه کنی، باید دادتو بزنی، باید حس و احساستو ابراز کنی عزیز، و هیچم جلو خودتو نگیری نه برای گریه کردن.
خیلی گریه کردم از این کارا، یعنی میدونم اینا خیلی، یعنی اصلا جلو خودمو نمیگرفتم، گریه داشتم گریه میکردم، یا میخواستم در مورد موضوع صحبت کنم صحبت میکردم، ولی یه موقعی اصلا انگار زیاد میل و اشتیاق تو کارهای روزانه یا کارهایی که میخوام، انگار که آدم به زور خودشو داره میکشونه، چون باید مثلا زندگی کنه دیگه به هر حال. نمیدونم چی کار کنم. مثلا حال وضع مامانم اینا رو میبینم اصلا یه حال بدتری میشم.
مردم عزیز، بعدم شما دو تا بودید، ببین عزیز، موضوع خیلی خیلی روشنه. یعنی این چیزی که تو داری در حقیقت یه نوع سازگاری تازهی باید با دنیا بکنی، با خودت، دیگران و دنیا، که با زمینه افسردگیه. بهش میگن یه نوعی در حقیقت برخورد با شرایط استثنایی. معمولا اگر آدم روش خوب کار بکنه، شش ماهی باید خیلی زهر و سمش کم بشه و ریخته بشه. به عنوان adjustment disorder with depressed mood میشناسیمش، ولی معمولا تا دو سال همچنان میتونه موضوع و مسئله زندگی باشه. شش ماه اولش سختتر و سنگینتره. کم کم یه جوری مثل این که وجود انسان اون رو اینجا اونجا پنهان میکنه. ولی اینکه تو من بگی حالت بده، خیلی از وقت احساس بدی میکنی، دوچار پایین و بالا رفتن هستی، عادی. اگر نبودی آدم سالمی نبودی، آدم با احساس و با عاطفه‌ای نبودی. بنابراین غم و درد سخت سنگینیه و بعدم تنها راهش اینه که هر وقتی دلت خواست حرف بزنی، هر وقتی دلت خواست گفتم گریت رو بکنی، تا بالاخره این رو بشویه و برای تو یک کناری بگذاری که حداقل در زندگی دستر نکنه. ولی شش ماه تأثیرش که اصلا پذیرفته شده است، اونم در شرایطی مانند این که تو داری میگی، اونم هم به عنوان یه خواهری که دوتا بودید، بعدم تو دور بودی، بعدم در اثر تصادفه که خب اون خیلی اذیت کننده است. خیلی فرق میکنه که آدم با یه بیماری، اونم در شرایطی که همه چیز هست، به هر حال با موضوع مرگ روبرو بشه.
اصلا تا نیم ساعت قبلش هم داشتیم با هم چت میکردیم. اصلا من با حالت شوک از خواب بلند شدم، با تلفن خبر شنیدم. یعنی اصلا حالا اون مراحل دیگه گذروندم، الان میگم 10 ماه شده. ولی خب یه موقع های اصلا یه جوری هم که انگار مثلا انگار دوباره 7 سالم شده قبل از اینکه به دنیا بیاد. بعد مثلا باورتون نمیشه، من خب 35 سالمه، ولی مثلا یه حالتی که انگار 7 سالم شده. بعد مثلا هم رو هم از همه چی خود مثلا میترسم، چون من اصلا آدم اینطوری نبودم. روم خوب بود چیز داشتم، ولی الان انگار همه چی بترسم، بخوام کنار بشینم.
خب این افسردگی عزیز، نه این افسردگی که من که به تو گفتم عزیز، این افسردگی یعنی هم دیپریشنیست که میاد. دیپریشنیست که ناشی از برهم خوردن نوع سازگاری ما با یه موضوع مهمی است که همه رو به هم می‌ریزه. یعنی همه چیز در تأثیر قرار می‌گیره. یعنی تمام ذهن و ذهنیت تو، مخصوصا با توجه به فاصله‌ای که داشتی تو، نوع رابطه‌ای که بوده و بعدم همین ماجرایی که قبلش داشتید با هم حرف می‌زدید یا چت می‌کردی، خب اینا همه مسئله است عزیز. و مدتی طول می‌کشه تو اون مرحله سوم که به قول معروف بارگنینگ و چونه زدنه، آدم اینا رو میاره می‌بره. ولی اینا خودش مقدم است. یعنی ما یه مرحله انکار رو داریم، دینایل انکار، بعد یه مرحله انگر و خشم رو داریم که حالا میتونه کوتاه باشه، بعد میریم تو چانه زدن، بعد میفتیم تو دیپرشن. تو هنوز به نظر من تو مرحله چهارمی، تا کم کم بیای از این چاله بیرون و بشه پذیرش، اکسپتنس که این یه فکت و واقعیت سخت تلخی است که برای همه عمر کنارت خواهد بود عزیز. این چیزی نیست که بشه کنارش گذاشت و نادیده گرفتش یا ازش خلاص بشه. خلاصی نداره، فقط زهر و سمش کمتر میشه، دردش کمتر میشه، تعداد مواردی که سراغ آدم میاد در هفته یا ماه کم کم کمتر میشه. ولی باز همچنان وقتی با موضوع و مسئله رو به رو بشی، هر چیزی که نزدیکی و شباهتی به اون داره، تو رو دوباره یک کمی پایین میکشه. این چیزی نیست که حتی تو 3 سال دیگه هم بتونی نداشته باشی، و خود تو باید براش آماده کنی عزیز. فقط کم کم باید دیگران رو درگیر نکنی، ولی در آنچه که حال خودت و خودت با خودت یا در تنهایی خودت هر کار میخوای بکنی بکن.
بله، پس فقط اینطور که
میفهمی
زمان درست
میکنه. فقط عزیزم، فقط زمانه و در حقیقت بیرون ریختنش، چون مثل شستن یه چیزیست که ذره ذره رنگش بره و بیرنگ بشه عزیز. ولی بیرنگ که نمیشه، باید کمرنگ کمرنگ میشه، همیشه اونجا هست. و اتفاقا همین برخی از وقت بعدم یه احساسی میده از یه تداومی که دوست داره، که باشه به هر حال خواهری داشتی و به یک اعتبار در ذهن داری عزیز، ولی همونطور که الان از هم فاصله گرفتی تو خیلی هستن از هم ماها و سالها بیخبرن، تو هم فعلا چنینی. به همین جهت هست که فقط امیدوارم همسرت هم متوجه باشه و بدونه که تو این بار رو مجبوری هر چند به دفعه رو دوشت بگذاری یا لنگان لنگان برای یه مدتی بری، منتظرت بشه تا خودت بارو زمین بذاری برگرد، برای که بقیه نه میتونن و نه درسته که پا به پای تو بیان، برای که اون موقع این حالت به جایی که حل بشه مضاعف میشه.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیزم، متاسفم. به هر حال امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره، ولی مواظب خودت و همسر در حدی که میتونی باش خودت هم مشغول کن عزیز. ما میدونی یه قاعده داریم، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و وقت برای فکر بد باقی نمون، بتونیم راحت بشیم و این افکار به ذهنمون هجوم نیاره. به هر حال درگیر کار و فعالیت ها بشه، امیدوارم که این ایام سخت و تلخ بگذره.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال فقط دارم، میخوام بدونم که مامانم هیچ وقت میتونه بهتر از این حالتی که هست بشه برای پدر مادر چجوریه؟
آره اونا هم همین موجو میزنه عزیز. نه این قاعده مربوط به همه است، فقط برخی از وقت نوعش و عمقش بیشتر. به من میگی که مادر حالش خوب میشه، نه ولی حالش از این وضعیتی که داره بهتر میشه و یه مقداری به هر حال متوجه میشه که چرا این موضوع ما را اذیت میکنه، برای که زندگی مهم و با ارزشه و قرار آدم توش شادی و خوشی داشته باشه. پس من نمیتونم این زندگی رو که آدم باید شاد و خوش باشه به هم بریزم، برای که به هم بریزم پس چه فایده داره که آدم ها زنده باشن یا نباشن. ما چرا ناراحتیم؟ برای که زندگی میتونه خوب و خوش باشه و خب ایشون یه عزیزش رو یا عزیزترینش رو از دست داده که فرزندشه، ولی قرار بشه زندگی رو برای خودش و دیگران سخت کنه داره یه پیامی میده که اصلا حالا چه مهم آدمی که داره رنج میکشه، چه زنده باشه چه مرده. همین ذهنیت به صورت ناآگاه در او هم به تدریج فروکش میکنه، ولی همیشه هست. درست مثل این که مثلا تو آرنج دیجایش مثلا زخمه یا سوخته است، فعلا یه پیرنی روشه ولی هست. بنابراین هر وقت که پیرن تو بالا بزنی، ماسین تو بالا بزنی، اونو حس میکنی، اونو میبینی عزیز. بنابراین به همین جده گفتم در اصطلاحات فارسی ما بهش میگن داغ و این داغه، یعنی وقتی که میذارن مثل که میسوزونن و دیگه اونجا میمونه. میشه پنهانش کرد، میشه بهش نگاه نکرد، ولی نمیشه نداشتش.
متاسفم.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
با سلام به شما شنوندگان محترم، سوزی خاتمی هستم. خوشحالم به آگاهیتون برسونم که پروژه توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال رو امسال با کمک و پشتیبانی رادیو همراه انجام خواهیم داد. اگر شما هم دوست دارید که با آوردن اسباب بازی ها با ما در این راه همراه شوید و دل کودکان بیمار و بستری رو به خصوص در ایام تعطیلات شاد کنید، لطفاً اسباب بازی های نو و بسته‌بندی نشده رو بین روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تا 12 دسامبر به دفتر رادیو همراه بیاورید. آدرس رادیو همراه 1762 Westwood Boulevard Suite 330 Los Angeles 90024. متشکرم.
خیلی سرده، برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچه زودتر اینجا ترک کنیم برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، زن بریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لابهندل، قبب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شبی سیم برم نیم.
شنبه سوم دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد، در به بخواد در زد زور نربست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoom.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
موش بشو نظر من کورسی.